را بر او می گشاید و از جایی که گمان ندارد به او روزی عطا کند نازل شد، گروهی از مسلمانان محل کسب و تجارت خود را رها نمودند و به گوشه‌نشینی و عبادت پرداختند و می گفتند خداوند خود روزی رسان است و نمی گذارد افراد دیندار درمانده شوند. دیگر چه نیازی به زحمت تحصیل معاش و کسب و کار داریم؟ چون این خبر به پیامبر رسید، آنها را فرا خواند و از روی اعتراض فرمود چرا کار و کسب را ترک کرده اید؟ آنها گفتند خداوند روزی ما را به عهده گرفته است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود چنین نیست که پنداشته اید. هر کس توان کار و کوشش داشته باشد و انجام وظیفه نکند، خداوند دعایش را مستجاب نمی فرماید. شماها باید دنبال کار بروید.
تو دین یه اعمالی هست، یه چیزهایی هست که مثل شاکلید میمونه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال مثل نماز. نماز شاکلیده که این همه روش سفارش شده اگر کسی نماز بخونه، خدا یواش یواش دست رو سینهش میذاره، آلودگیاشو پاک میکنه اگه نماز باشه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه جوانی هست چشچرانه، جلو چشم خودشو نمیتونه حفظ کنه. پیغمبر سوال کرد که این نماز میاد؟ نماز میاد. گفتن بله یا رسول الله. فرمود نماز درستش میکنه، نماز یواش یواش درستش میکنه. شاه کلیده. اگه ما به خودمون بود، اگه خدا ما رو به خودمون میگذاشت که خودمون عیبهای خودمون رو پیدا کنیم، خودمون رو اصلاح کنیم، 10 عمر حضرت نوح رو هم میداشتیم نمیتونستیم خودمون رو درست کنیم. اما خدا یه چیزایی تو دین گذاشته که با اون چیزا دست رو سینت میذاره، یواش یواش آلودگیاتو پاک میکنه. اونا شاه کلیدن. یکیش نماز. یکی از دیگر چیزهایی که با تمام اعتقادم خدا شاهده دارم عرض میکنم که شاه کلید تو مذهب ماست، دستگاه سید الشهدا است. دستگاه سید الشهدا شاه کلیده که اگر کسی از این دستگاه بتونه استفاده بکنه، بالاترین مراتب قرب که تو زیارت عاشورا اگر دقت بکنید توش داره که به کجا میرسونه آدم رو، بالاترین مراتب قرب رو به دست میاره. دستگاه امام حسین. ادبیاتی تو روایات ما راجع به سید الشهدا ائمه چیزهایی گفتن که راجع به هیچ کدوم از معصومین نگفتن، فقط راجع به سید الشهدا است. ادبیاتی در رتبه امام حسین شکل گرفته که در رتبه هیچ کدوم از معصومین نیست. خب من نمیخوام بگم امام حسین بالاتر از اون ائمه بوده، نه، اما راجع به امام حسین ادبیاتی که شکل گرفته راجع به هیچ کدوم از ائمه نیست. چون شهادت امام حسین کاری با دلها کرده و تأثیری رو دلها گذاشته که برای بقیه نیست. از خود شما سوال میکنم، شما تو طول سال اون مقداری که برای امام حسین گریه میکنید برای دیگر ائمه هم گریه میکنید؟ حتی برای بقیه ائمه هم اون موقعی که آدم عزا میگیره و گریه میکنه، آخرش به امام حسین ختم میشه. تأثیر ابا عبدالله رو دلها داره که رو بقیه نیست. یه کتابی هست رفقایی که اهل مطالعه اید، این کتاب رو اگر میتونید حتما گیر بیارید. نکته های ناب راجع به زیارت هست که هیچ جای دیگری نیست، از ذخایرشی از این کتاب. کتاب به نام کامل و زیاراته. استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، از ذخیره هایشی است. این کتاب ترجمه هم شده. این کتاب رو نگاه بکنید، 400 صفحش راجع به امام حسینه، 100 صفحش راجع به بقیه معصومینه. این حجم روایات در اوتو سید و شهد علیه السلام. این فقط مال امام حسین علیه السلام هستش. ما کجا داریم در رابطه با کدوم یکی از ائمه داریم که تمام ملائکه تا قیامت فوج فوج به مرقدش و حرمش، فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دسته میاد پایین یه دسته میره بالا، یه دسته میاد پایین، که شاید برای بعضی ها تا قیامت یک بار فقط نصیبشون بشه. شبیه ما انسان ها که بعضی یه بار فقط زیارت امام حسین نصیبش میشه. در رتبه کدوم معصوم این رسیده؟ در رتبه کدوم معصوم این رسیده که لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو یسأل الله ان یزوره. هیچ پیغمبر و ملکی نیست مگری که از خدا آرزو میکنه که زیارت امام حسین بره. این دستگاه دستگاه عجیبی است.
عزیزان، در این لحظات متبرک و نورانی اذان ظهر و افق کابل گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 15 از سوره مبارکه انشقاق با نوای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
أشهد أن
فرازی از مناجات شعبانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائی اذا دعوتو واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدأ به من منطقي وتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كني بنفسي واقفة بين يديك وقد أضلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تول من أمري ما أنت أهله وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذره فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغرا في جنب طاعتك عملي فقد كبرا في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد نتنصل إليك مما كنت واجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فانتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغترب ويا جوادا لا يبخل عمن رجا ثوابا إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوقه ولسانا يرفع إليك صدقه ونظرا يغربه منك حقه.
خداوند، نام توست بر زبانم هر روز و یاد توست که هر شب مونس روانم است. الهی به تو اگر بخواهم نیز نمیتوانم زیست. من اندکم و تو بسیاری، مرا خواب میبرد و تو بیداری. الهی در همه احوال چشم به من داری. انشاءالله طاعت‌ها و عبادت‌های خالصانه و عارفانه همه شما مقبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشد. سحر بابات می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی.
آتش به جانم افکن،
مبتزل ساز. ایوار را به شب گید، شب گید را به ایوار.
تا فردا، خدا نگهدار.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام او آغاز می کنیم که مهربان ترین است. ای نامت کلید همه قفل های بسته. به نام تو و با توکل به تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه امروز همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیثی گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. در ادامه بخش اسفه حسنه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بر رسم آغاز ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. برادر محترمی پیامک دادن و تشکر کردند از عوامل برنامه و گفتن لطفاً جناب آقای محمدی درباره این که تفکر بهترین عبادت است توضیح بدن. برادر محترمی خواستند که کمی درباره کنترل شهوت توضیح داده شود. و شنونده دیگری هم پرسیدند چگونه از ناامیدی رهایی پیدا کنیم.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ سوال اول، من شماره پیامک های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم. در ایران 3826 هست و در افغانستان 0-794-71-71-44. میتونید اگر سوالی در حوزه دین و معارف اسلامی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگواری پیامک دادن و تشکر کردند از عوامل برنامه. ما هم تشکر میکنیم از این برادر بزرگوار. گفتن لطفاً آقای محمدی درباره این که تفکر بهترین عبادت هست توضیح بدن. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث رو با فرمایش از امام عسکری علیه السلام شروع میکنیم که فرمودن لیست العبادت و کسرت سیام و صلاح و انما العبادت و کسرت و تفکر فی امر الله. فرمودن که عبادت به زیاد روزه گرفتن و زیاد نماز خوندن نیست، بلکه عبادت فقط و فقط در اینه که انسان زیاد در امر خداوند فکر و اندیشه داشته باشه. این تفکر اون عبادت رو شکل میده، مسیر رو مشخص میکنه. وقتی که انسان نشست و فکر کرد که حالا من کجا میخوام برم، مقصد کجاست، راه کجاست، بعد وقت عبادت که وسیله هست و عبادت که نردبان است که انسان رو پله پله بالا میبره، اون عبادت در جهت بالا رفتن قرار میگیره. اما اگر مقصد رو گم کرد، چه بسا همون عبادت اون رو در جهت سقوط کردن، یعنی به جای اینکه درجه بشه برای انسان، درکی میشه برای جهنم. چنانکه بعضی اینجوری شدن و این اتفاق براشون افتاده. از امام سوال کردن که این که پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه، یک ساعت فکر کردن از یک عمر عبادت کردن از یک سال یا 70 سال عبادت کردن فضیلتش بیشتره، ارزشش بیشتره، موضوع تفکر چی باشه، درباره چی تفکر کنیم که انقدر ارزش داشته باشه؟ فرمود درباره مقصد، درباره مرگ فکر کنیم، که یک ساعت فکر کردن درباره مرگ مقصد هست و بعد از مرگ می‌خوایم کجا بریم، از یک عمر عبادت کردنی که انسان نفهمه داره کجا میره فضیلتش بیشتر. حالا فرمایش امام عسکری علیه السلام جالب میشه، فرمود که لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاه، انما العبادت و کثرت التفکر فی امر الله، فی امر الله، نه فی ذات الله، نه فی الله، فی امر الله. این جالبه. ان شاء الله که این برنامه‌های از این قبیل زمینه تفکر در این گونه امور رو برای ما و دوستان عزیز شنونده فراهم کنه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حسن الرضا علیه السلام انه سئل ما العقل، سوال میکنه طرف که عقل چیه، انسان عاقل چه جور رفتاری باید داشته باشد که عاقلانه محسوب بشه. فرمود فقال التجرع للغصه، غمهای خود را فرو ببرد. تجرع یعنی اینجور نباشد که هر غم و غصه ای دارد این را همدوهی اینجا اونجا بشینه غمهای شخصی خودش رو، ناراحتی های خودش رو بیان کنه، چون افشای غم در واقع افشای بخشی از زندگی خصوصی انسانه. و مداهنت الاعداء، یعنی شما با یکی دشمنی دارید، مشکلی دارید، یه مشکل ملکی دارید، یه مشکل همسایگی دارید، یه مشکل احترامی دارید، شغلی دارید، با شما یه دشمنی داره یک کسی، حالا از رو حسادت یا تقصیر شماست و تقصیر اوست، بالاخره با هم دشمنی دارید، می‌فرماید با این سازش کن، این مداهنه رو تعمیم نده کسی به مداهنه با دشمنان اصولی، دشمنان فکری، دشمنانی که با دین شما، با استقلال شما، با هویت شما معارضه میکنن، این شامل اون نیست. اونجا آیات و قرآن و احکام و معارف اسلامی خیلی روشن تکلیف رو معین کرده. سوره شریفه ممتحن است، بالاخره ملامت است از اینکه کسانی که با شما دشمنی دارن، دشمنی های اصولی و ریشه‌ای و مبنایی دارن، تسرون الیهم بالموده و هو یعلم ما، در آیه شریفه این ممنوعه، این کار جایز نیست. پس اینجا مراد از اعدا همین اعدا شخصی است. و مدارات الاصدقاء، مدارات هم یعنی ملاطفت کردن، کسانی که با شما دوستن با اینها مدارا کنید، یعنی مدارا به معنی ظاهرسازی نیست، یعنی ملاطفت کنید، رفتار خوب و خوش داشته باشید.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهربان، بهار جان ما، ذکر و مناجات، ورد زبان ما، دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید از برنامه آینه حقیقت. بسیار خوشحالیم که همراه هستید با ما. برادر محترمی پیامک زدن، سلام گفتن و فرمودند که لطفاً کمی درباره کنترل شهوت توضیح دهید. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
شهوت در فارسی به همون معنای خاصه، در عربی معنای عامه. در عربی معمولاً شهوت معنای مثلا شهوت اشتهاست، به اصطلاح خوردن، ثروتمند شدن، به قدرت رسیدن، به همه اینها در عربی شهوت اطلاق میشه. در فارسی غالبا وقتی کلمه شهوت مطرح میشه، همون شهوت جنسی و غریزه جنسی رو معمولا تحت عنوان شهوت در فارسی ازش یاد میشه. برای کنترلش چند گام رو باید برداریم. اولا مطالعه و شناخت کم و کیف این میل و آنچه که باعث کنترلش میشه، آنچه که باعث تحریکش میشه، این معرفت باید حاصل بشه. که این گام اوله که ما کاملا آگاهانه جلو بریم، نه با چشم بسته. آیات، روایات و مباحث علمی که اینجا مطرح شده یافته‌های علمی که در این رابطه وجود داره، همه اینها رو مطالعه بکنیم و با چشم باز جلو بریم. مطلب دوم این که باید نگاه کنترل بشه، چون بخش اعظم این تحریک شهوت و اینها از طریق نگاهه. اگر نگاه کنترل بشه، مثلا صحنه‌های محرک رو نبینه، کتاب‌های محرک رو نخونه، نمیدونم تصاویر مستهجن یا مبتذل یا محرک رو نگاه نکنه، خود به خود کنترل میشه. اما اگه اونجوری نشود، دیگه کنترلش بسیار دشوار میشه. پس کنترل نگاه گام بلندی است در این رابطه. نکته بعدی ازدواج. حقیقت اینه که ازدواج، اینکه من تزوج فقط اهل نصف دینه فلیتق الله فی نصف آخر، پیامبر فرمودن هر کس ازدواج کرد نصف دینش دیگه بیمه شده. ازدواج و ازدواج زود به موقع و در چارچوبی که اسلام دستور داده، همسر مناسب و محدود شدن تو همون محیط زندگی خانوادگی، اینها بهترین راه برای کنترل شهوت. چون در اینجا دو تا پیشنهاد دیگه هست، یه پیشنهاد مسیحیت، یه پیشنهاد لیبرالیسم غربی است، یا بگیم آنارشیسم جنسی، یا بگیم کمونیسم جنسی. مسیحی ها میگن که این میل رو باید نابودش کرد، شهوت رو باید از ریشه کند. خب این کارو کردیم که نسل بشر قطع میشه، که مگه میشه اون چیزی خدا قرار داده یعنی حکیمانه نبوده، زائد بوده که حالا ما خواهیم ریشه کنش کنیم؟ خب این که قابل قبول نیست. اون آزادی بلنگوازی و بی حد و حسی هم که فرهنگ غرب میگه، اونم که دیگه نه نژادی باقی میمونه نه انسانیتی باقی میمونه، دیگه انسان سقوط میکنم. چه سقوطی دیگه از انسان، از همجنس و نمیدونم حیوان و مجسم و دیگه همه چی، اونم که اصلا قابل قبول نیست. این وسط همون راهی که اسلام پیشنهاد کرده، راه ازدواج. و از این راه انسان میتونه شهوت رو کاملا، اگر تحریک نشده باشه، اگر هنر در صدر تحریک باشه، تکنولوژی در صدر تحریک باشه، سیاست ها، خب وقتی این میل، اینو ابن ندارم من توضیح بدم، اینو داشته باشید، تمایلاتی که انسان دارن، تمایلات غریزی عرض میکنم، غریزه میل به غذا، میل به دفاع، میل به میل جنسی، اینها دو حالت دارن. یه حالت، حالت طبیعیش، انسان در حالت طبیعی گرسنه نمیشه، باید چیکار کنه؟ غذا بخوره. وقتی غذا خورد، به اندازه سیری غذا خورد، سیر شد، دیگه میلی به غذا نخواهد داشت، دیگه اصلا ناراحت نیست که من چرا فلان غذا نخورد، تمام شد، دیگه سیر شد. میل جنسی هم اینجوریست، اگه در حد طبیعی باقی بمونه، با ازدواج انسان اون نیازهاش تأمین میشه، اون شهوتش اطفا میشه، این نیاز اشباع میشه، دیگه تمامه. اما یه حالت خارج شد، از این حالت طبیعی خارج شد، به حالت روانی افتاد که با این تحریک ها، با این هنری که الان تو غرب هست، با این از خونم که سیاست هایی که حاکمه در غرب، همه تلاش اینه که ما این از حالت طبیعی خارجش کنیم، به حالت روحی و روانی بی حد بندازیمش. اونجا دیگه نمیشه کنترلش کرد، نه ازدواج میتونه کنترل بکنه، نه غیر ازدواج. اون خب ما داریم که میگن خسرو پرویز 3000 تا زن داشته، این 3000 تا زن اگه مثلا، یا شاهای دیگه ظاهرا فتلیشا باشه که صدها زن داشته، باز وقت تو خیابون برخورد میکرد به یک دختر بیچاره روستایی که مثلا رفته بود آب بیاره، اونم رو ببرین شمت حرم سراکشه، تا آخر عمرش هم نمیدیدش. این اون حالت انسان دیگه از اون حالت طبیعی چیه خارج شده. پس ازدواج اگر اون میل تحریک نشده باشه، در قالب خودش مونده باشه، واقعا ازدواج پاسخگوی شهوت هست. ورزش کردن، مخصوصا ورزش های سنگین تر مثل کوهپیمایی، مثل دو میدانی، ورزش هایی که یا کارهای بدنی، حالا که انسان با فعالیت های بدنی اون انرژی هایی که باید ارز کنم که دفع بشه دفع بشه. روزه گرفتن، روزه مستحبی، هم انسان رو بر نفس مسلط میکنه که بتونه اون شهوت رو کنترل بکنه، هم اون نیروهای زائد رو کم میکنه، ذوب میکنه. و روزی این دوتا خاصیت رو داره. عرض کنم که اگر مثلا موها رو یه مقدار بلندتر نگه دارن، محاسنشون مخصوصا، موهای سرشون، خود این هم باعث میشه یه مقدار شهوت کمتر بشه. بعضی از غذاها رو مراعات بکنن. خدمتتون عرض کنم که موارد دیگه هم هست.
چه کردیم تو با بهار چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست تو
عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه آینه حقیقت در بخش اسره حسنه با ما همراه باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام دکتر رفیعی را.
لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه،
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
همسر پیغمبر میگه من یک شب پاشدم دیدم رسول خدا نیست، منم دیدم گوشه اتاق فرشو کنار زده، رو خاک افتاده، داره اشک میریزه. گوش دادم دیدم 4 دعا کرد. اینا قشنگ فارسی یاد بگیرید، شما هم تو دل شب دعا کنید اگه بیدار میشید. دم میگه خدا نعمتایی که به من دادی از من نگیر. خب ما خیلی نعمت الان داریم، چشم، گوش، پا، اینا رو از من نگیر. 2 خدا گناهایی که من تا حالا نکردم توفیق بده بازم نکنم. تا حالا مثلا خودمونو میگم، شراب نخوردم، فحشا نکردم، غیبت نکردم، بازم نکنم. چون آدم بیمه نداره مال این چیزا، مسئولیت نداره. به امیرالمومنین گفتن شما چرا میگی اهدنا الصراط المستقیم؟ فرمود برای اینکه ما تو صراط مستقیم هستیم، ولی برای اینکه ادامه بشته باشه، برای اینکه ای وقت جدا نشیم. خدا یا نعمتایی که دادی از من نگیر، گناهایی که تو حالا نکردم نکنم بازم. خدا یا 3 منو مورد شماتت دشمن قرار نده، دشمن شماتتم نکنه. 4 خدا یا منو به خودم وانگذار. میگه من آمدم روی این دعای چهارمی اشکال کردم. گفتم یا رسول الله، من داشتم گوش میدادم همسرش دیگه، گفتم اگه شما به خودت واگذار میشی، پیغمبر گل بهشت، پیغمبری که خدا به جانش قسم خورده درود بهش میفرسته، چرا شما میگی منو به خودم وانگذار، ماها بگیم حق داریم. فرمود این حرفو نزن. برادرم یونس یه لحظه به خودش واگذار شد، سقوط کرد، افتاد تو شکم ماهی. وزنون ذهب مغاظبا، مگه نیفتاد؟ مگه قرآن نمیگه تو شکم ماهی هی میگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین؟ مگه حضرت آدم یه لحظه به خودش واگذار نشد، گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما بد کردیم، نباید از این درخت میخورد. این نبیی که اسوه حسنه است، پیامبری که صاحب خلق عظیم است، صفات الهی داره، رؤوف و رحیم صفت خداست، خدا این دوتا صفت رو به پیغمبر نسبت داده، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، این پیغمبر رؤوف رحیمه.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على
سپاس و تشکر از کارشناس محترم برنامه استاد رضا محمدی به خاطر پاسخهای جامعشان و همچنین از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. میریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدن چگونه از ناامیدی رهایی پیدا کنیم. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولا باید منشأ ناامیدی ها رو پیدا بکنید که غالبا منشأش جهل و از خودم که عدم آشنایی هست. و ثانیاً برای اینکه انسان امید حقیقی پیدا بکنه باید خدا رو بشناسه و صفات خدا رو بفهمه، بدونه که خدا بندش رو دوست داره و بفهمه که خداوند جز خیر و سعادت برای بندش نمیخواد و هر چی که براش پیش میاد تحت اشراف خداست. یعنی معرفت نسبت به خدا، اعتقاد به خدا و اراده خدا که همون قضا و قدر الهی باشه، اینا باعث میشه انسان از ناامیدی به طور کلی نجات پیدا بکنه. یکی از دلایل عمده ناامیدی اینه که ما خدا رو همه کار عالم نمیبینیم، یعنی به قضا و قدر الهی ایمان نداریم. یکی از آثار اعتقاد به قضا و قدر الهی که همون اراده خدا در امور باشه همینه که انسان از ناامیدی نجات پیدا میکنه، دیگه از